هشت صبح در تهران، این صدای رادیو فرداست. ایران از ورود 3 میلیون دوز واکسن چینی خبر داد. فعالان مدنی در برابر زندان کرج تجمع کردند. و سازمان غذایی نیروهای مسلح صدور قرار منع تعقیب برای متهمان پرونده هواپیمایی اوکراینی را تکذیب کرد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از خرید 3 میلیون واکسن کرونایی چینی خبر داد که به گفته او شرط فروشندگان واکسن این است که شرکت هیچ تعهدی در برابر عوارض واکسن و زمان تحویل آن نداشته باشد. به گفته این مقام وزارت بهداشت، تاکنون ایران 1 میلیون دوز واکسن چینی اهدایی صلیب سرخ چین را دریافت کرده و 3 میلیون دوز واکسن چینی دیگر نیز در هفته آینده وارد کشور می شود. علیرضا رئیسی تاکید کرده که ایمنی واکسن چینی مشخص نیست و ممکن است واکسن 8 ماه تا 1 سال ایمنی ایجاد کند. تاکنون 100 میلیون نفر در کشورهای شیلی، برزیل و ترکیه دست کم یک دوز واکسن چینی دریافت کردند. بر اساس آماری که تاکنون منتشر شده، شمار کسانی که در ایران در برابر همگیری ویروس کرونا واکسینه شدند کمتر از 1% جمعیت این کشور است. گروهی از معلمان، فعالان کارگری و حقوق بشری با تجمع در مقابل زندان کرج به وضعیت معلمان و کارگران زندانی اعتراض کرده و خواهان آزادی اسماعیل عبدی، شاپور احسانی راد و دیگر معلمان و کارگران زندانی شدند. این تجمع پس از آن صورت گرفت که نیروهای امنیتی مانع برگزاری چندین تجمع آنها شدند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، در این تجمع در مورد این برخوردها گفت:
اسماعیل عبدی زندان هست. بسیاری از فعالان کارگری و معلم در زندان هستند. از این دو تا گزاره من میخوام نتیجه بگیرم که اصول مهم قانون اساسی، یعنی حق تشکل و حق راهپیمایی و اجتماعات، توسط جمهوری اسلامی ایران مکررن و مکررن نقض میشه.
بر اساس تصاویر و فیلم‌های انتشار یافته در روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی، تجمع‌های اعتراضی کارگران در بیش از 20 شهر ایران برگزار و برخی از آنها از جمله در تهران با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شده است. تجمع‌های روز جهانی کارگر در شرایطی در ایران برگزار شد که دستگاه‌های امنیتی پیشتر فعالان کارگری و صنفی را از شرکت در این تجمعات منع کرده بودند. یک مقام آگاه در سازمان غذایی نیروهای مسلح صدور قرار منع تعقیب برای متهمان اصلی پرونده هواپیمای اوکراینی را تکذیب کرد. انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز اوکراین روز یک شنبه با اشاره به ارسال ابلاغیه‌ای از سوی دادسرای نظامی برای خانواده‌های شاکی گفته بودند در این ابلاغیه برای آمرین و عاملین اصلی این جنایت که افراد رده بالای حکومت هستند قرار منع تعقیب صادر شده است. به گزارش ایسنا، این مقام آگاه تصریح کرده برای 10 نفر از متهمان این پرونده به دلیل قصور و سهل‌انگاری قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. بنابراین گزارش، تاکنون برای فراهم ساختن مقدمات تشکیل دادگاه با حضور اولیای دم و وکلای آنان جلسات متعددی برگزار شده است. این در حالی است که انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز اوکراین میگوید با وجود اینکه 2 هفته از پرونده به دادگاه ارسال شده، قاضی در محل کار خودش حاضر نمی‌شود و میگوید پرونده محرمانه سری را با خود به خانه برده است. هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد 18 دی ماه سال 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران در پی شلیک 2 موشک توسط پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، روز یک شنبه سفر خود به اروپا را آغاز کرد تا با وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به G7 دیدار کند. وزرای خارجه کشورهای گروه G7 علاوه بر آماده سازی مقدمات اجلاس سران کشورهایشان که قرار است در ماه ژوئن و به میزبانی بریتانیا برگزار شود، به بررسی مسائل دیگر همچون همگیری کرونا و تغییرات آب و هوایی خواهند پرداخت. وزیر خارجه آمریکا دیدارهایی نیز با بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا و همچنین دومینیک راب، وزیر خارجه این کشور. آنتونی بلینکن در سفر به کیف نیز با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین و مقامات بلندپایه اوکراینی دیدار خواهد کرد. ارتش عراق اعلام کرد که 2 فروند راکت به یکی از پایگاه‌های هوایی در فرودگاه بغداد شلیک شده که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در آن حضور دارند. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.